پل مدیریت،
پل مدیریت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، روز همه شنوندگان محترم برنامه پل مدیریت از شبکه رادیوی تهران به خیر و شادی باشه. من مهدیه شاه‌مرادی هستم و به همراه تیم برنامه پل مدیریت و تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم ساناز باقری اومدیم شهرستان پیشوا و قراره که با فرماندار این شهرستان صحبت کنیم و دغدغه های شما رو به گوش ایشون برسونیم. با ما همراه باشید.
ابراهیم تاجیک نوری هستم، فرماندار شهرستان پیشوا، متولد شهریور ماه 1357، دارای مدرک تحصیلی کارشناس حقوق و کارشناس ارشد حقوق عمومی و کارشناس فرماندهی عملیات امداد و نجات. در دوره خدمتیم معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران، مشاور مدیر عامل هلال احمر، دبیر کارگروه آموزش همگانی و امداد و نجات شهر تهران و استان تهران، 5 سالی رئیس هلال احمر شهرستان پاکدشت، مشاور جوان فرماندار شهرستان پاکدشت و به عنوان فرمانده عملیات حوادث ملی در نقاط مختلف کشور حضور داشته.
جناب آقای تاجیک نوری سلام، روزتون بخیر باشه.
من هم عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم شاه‌مرادی و همه شنوندگان برنامه خوب پل مدیریت رادیو تهران.
زنده باشید. آقای تاجیک نوری، ما سومین باره که در برنامه پل مدیریت میزبان شما هستیم. البته امروز یه تفاوتی داره، ما همیشه شما رو در استودیو داشتیم، امروز خدمت شما رسیدیم در شهرستان پیشوا و از نزدیک با کارهایی که شما انجام دادید و اتفاقاتی که در این شهرستان داره میفته بیشتر آشنا شدیم. بد نیست برای شنونده هامون کمی راجع به شهرستان پیشوا بگیم. خیلی از مردم تهران فکر میکنن که شهرستان پیشوا در واقع شهریه در مجموعه شهرستان ورامی، اما خوبه بدونید که از سال 89 این شهرستان ارتقا پیدا کرده، خودش یک شهرستان مجزا شده و فرمانداری مجزایی نسبت به فرمانداری ورامین داره. شاید خیلی از شنونده های ما ندونن که شهرستان پیشوا چند تا ویژگی منحصر به فرد داره در میان شهرستان های استان تهران. یکی اینکه این شهر به شدت شهرستان داره قدمتی هستش. گفته میشه که زادگاه کیومرس نخستین پادشاه ایران بوده و از همین نقطه کیومرس برای مبارزه با اهریمن اقدام میکنه و الان این شهرستان یکی از شهرستانهاییه که قطب کشاورزی نه تنها استان تهران که کل کشورمون ایران هستش. جناب فرماندار، ما در برنامه‌های قبلی با یه سری از چالش‌هایی که در مجموعه شما و در شهرستان شما اتفاق میافتاد روبرو شدیم. دلم میخواد یک بار دیگه، حالا با گذشت زمانی که از اردیبهشت ماه خدمت شما بودیم، بفرمایید که از اون زمان تا الان چه چالش هایی اضافه شده، چه فرصت هایی اضافه شده و در مجموع الان شما با چه مواردی روبرو هستید؟
من هم خوش آمد میگم و حضور شما رو در شهرستان پیشوا، مبدأ قیام 15 خرداد و نهضت انقلاب اسلامی گرامی میدارم ویژگی های شهرستان پیشوا رو خب گفتید، یک شهرستانی است تاریخی کهن و شهرستانی است مذهبی به جهت وجود مسجد شریف حضرت جعفر ابن موسی کاظم علیه السلام، برادر بلافصل امام رضا، یک مأمن و ملجعی برای مردم شهرستان های اطراف ما که در مراسم های مذهبی در طول ایام سال به این شهرستان سفر می کنند و حضور دارند. و این شهرستان با دارا بودن بیش از 2000 هکتار گلخانه رتبه اول استان رو داره و قطب تولید محصولات کشاورزی و دامپروریه که خب حالا انشالله در طول برنامه من توضیحات و خدمت شما میدم. تشکر هم میکنم از تهیه کننده برنامه که به صورت مستمر پیگیر هستن، هم پیگیر حل مشکلات، هم اون وعده هایی که ما به مردم دادیم. و آخرین برنامه که من خدمت شما بودم 9 اردیبهشت ماه امسال بود که خدمت رسیدم و توضیحاتی رو دادیم. اتفاقات خیلی خوبی افتاده در شهرستان. ما از بعد ورودمون در شهرستان نزدیک 2 سال، من افتخار نوکری رو از مردم پیشوا دارم و تو این 2 سال اتفاقهای بسیار خوبی رقم خورده. ما تو ورودمون به شهرستان پیشوا ابتدا اومدیم مجموعه نظام مسائل و مشکلات شهرستان رو با گروه ها و هیئت های اندیشه ورز نخبگان شهرستان اومدیم احسا کردیم، یه برنامه پیشرفت و تعالی برای شهر نوشتیم و بر اساس اون برنامه داریم حرکت میکنیم. بر اساس اون برنامه که تا پایان سال 1404 هست، ما تا الان نزدیک 60% پیشرفت داشتیم، یعنی علل قاعده باید 50% پیشرفت می داشتیم، چون 2 سال از دولت گذشته، تازه از صفر دولت، یعنی از روز اول دولت. خب ما هرچی به روزهای به عمر دولت اضافه میشه، سرعت پروژه های ما افزایش پیدا میکنه. این خودش نشان از این میده که ما تو برنامه ریزی و اون وعده هایی که به مردم دادیم، این عددی که خدمت شما اعلام میکنم دونه دونه پروژه هستا، یعنی قابل تعریف، قابل شاخص، قابل اندازه گیری، یک آمار توصیفی نیست، یک کاملا یه عامل ریاضیه. یعنی از مجموع 185 تا پروژه، ما 87 تا پروژه‌مون کاملا به سرانجام رسیده، 23 پروژه ما از 30 تا 95% پیشرفت فیزیکی داشته و بقیه هم توی مرحله پیگیری که تلاش داریم که بتونیم اینا رو تا پایان دولت انشالله تمام کنیم، هم در حوزه درمانی، هم در حوزه بهداشتی، ورزشی، آموزشی، فرهنگی، عمرانی، در حوزه خدماتی، برق، آب، گاز، ارتباطات، کشاورزی، اشتغال، تولید، گردشگری، دامپروری و کشاورزی و موضوعات مذهبی. تو همه اینا ما برنامه داریم، یعنی و پراکندگی برنامه های ما متمرکز نیست، یعنی فقط به یه نقطه نگاه نکردیم. محوریت برنامه های ما در همه موضوعات، در تمام پراکندگیش، در تمام جغرافی های شهرستان اتفاق افتاده و تمام موضوعات رو داریم به اون توجه داره میشه، که خب این هم لطف خدا شامل حال ما شده که تونستیم این اقدامات رو انجام بدیم. چند تا کار بزرگ انجام شده که من اینا رو خدمت شما عرض کنم.
لطف میکنی.
که حالا روم بحثایی که از قبل خب مطرح بود، یکی از موضوعاتی که دغدغه مردم بود تو برنامه های قبلی شما بحث موضوعات ورزشی بود.
بله.
که خب ما یه سری پروژه های ورزشی نیمه کاره داشتیم. ما تو همین هفته گذشته یکی از مجهزترین و زیباترین استخرهای استان تهران رو افتتاح شد. و
در کدوم منطقه؟
در شهر پیشوا.
کدوم منطقه شهر
پیشوا؟ در تقریبا میشه بگیم در محله نقش جهان و خورشید هشتم.
یعنی الان مردم دارن بهره بله، برداری میکنن.
بله، الان دارن استفاده میکنن و واقعا یکی از زیباترین و مجهزترین استخرها است. مجموعه استخری هست که یه مجموعه ورزشی هم کنارشه که انشالله سعی تلاشمون است که انجام بشه. طرحهای ورزشیمون رو پیگیری کردیم. در حوزه چند زمین چمن مصنوعی افتتاح شده.
این چند تا الان دارید دقیق اگر بخواید؟
ما سال گذشته در حوزه ما چند تا پروژه ها رو همزمان، ما یه بحث ورزشی در حوزه وزارت ورزش جوانانه، یه بخشش در حوزه وزارت آموزش و پرورشی، یه بخشش هم بخش خصوصی و سایر دستگاه هاست. این استخر با همکاری بخش خصوصی افتتاح شده. در حوزه وزارت ورزش هم ما یک سالن ورزشی داریم در روستاهای شهرستان، روستای سرگل، با 95% پیشرفت فیزیکی که من امروز پیگیری میکردم یک مطالبه رو پیمانکار داشت و اون انجام شده انشالله. فکر میکنم تا 22 بهمن اون سالن ورزشی بالای 1000 متر مساحتش افتتاح بشه. یک بحث فضاهای ورزشی داشتیم، ما تونستیم 2 زمین چمن مصنوعی رو در مدارس افتتاح کنیم.
در کدوم
هم مدرسه حکیم فردوسی داشتیم، اون در منطقه نقش جهان، و یک مدرسه هم در بهار بود که محلاتی هستن که خب نیاز هستش به این کار انشالله انجام بشه. بقیه پروژه هم داریم دنبال میکنیم انشالله به اتمام برسه.
در حوزه ورزش بانوان چه کاری انجام شده؟
ببینید در خب همه اینها هر فضای ورزشی که افتتاح میشه علل قاعده برای خانم ها و آقایونه، یعنی این ممنوعیتی نداره. نکته بعدی این که ما تو حوزه برنامه ورزشی یه بخشش افتتاح ها و ساخته، یه بخشش برنامه هاست که ما تو اون برنامه ها هم برنامه بسیار زیادی داریم، لیگ ها، جشنواره ها داره تو شهرستان ما برگزار میشه، استانی و ملی، حتی اردوی مثلا تیم ملی بانوان هاکی در به مدت 10 روز توی پیشوا برگزار شد، چون 2-3 از دخترای خوب پیشوایی ما عضو تیم ملی هستن، و تو اون حوزه هم داریم کار میکنیم. جدای از اون ورزش همگانی هم داریم، یعنی تو بخش ترویج ورزش همگانی تو اون بخش هم داره کار میشه. تو ورزش های قهرمانی تو چند رشته با برنامه داریم حرکت میکنیم که انشالله بتونیم تو این زمینه هم توفیقات رو به دست بیاریم.
وظیفه ما امروز مشارکت دادن مردمه، کمک کردن به آحاد مردم، به خصوص به طبقات ضعیف. وظیفه ما امروز کار جهادی مسئولانه، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبانه روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند.
در حوزه ساخت و سازهای مربوط به فضاهای فرهنگی و هنری یه صحبتی داشتید که قرار بود اینها رو توسعه بدید، چه کار کردید در این مدت؟
خب اتفاق خوبی که افتاد، ما در حوزه فرهنگی در هفته دولت آغاز ساخت سرای محله‌ای رو در یکی از محلات کم برخوردارون داشتیم توسط شهرداری پیشوا که انشالله ظرف مدت تقریبا 2 سال اون سرای محله ساخته میشه. دومین کاری که انجام شد، ما پروژه فرهنگ سرامون رو داشتیم با اعتبار 30 میلیارد تومان که 6 میلیاردش از محل اعتبارات 3401 تخصیص پیدا کرده، تجهیز کارگاه شده و از 2-3 روز گذشته کار ساخت فرهنگ سرای پیشوا آغاز شده و
بهره برداری
ما زمانمون 3 سال است. بر اساس برنامه 3 سال است. یه سری فضاهای فرهنگیمون رو داریم توسعه میدیم، مثل کتابخانه مرکزیمون رو داریم گسترش میدیم با اعتبار تقریبا نزدیک به 500 تا 600 میلیون تومانی که گذاشتیم داریم فضاهاشو گسترش میدیم. کتابخانه بسیار خوبی رو ما داشتیم در حرم مطهر جعفر موسی کاظم علیه السلام، اون کتابخانه احیا شده و الان قابل دسترس عزیزان و علاقمندان حوزه فرهنگ و هنر هست. و سعی کردیم بودجه های خیلی خوبی هم برای برنامه‌های فرهنگی بذاریم، هم در حوزه بودجه های دولتی، هم بخش های خصوصی، هم بخش های عمومی غیر دولتی، که بتونیم انشالله تو حوزه فرهنگی هم توفیقاتی رو انشالله داشته باشیم.
انشالله. موضوع دیگه که ما در برنامه های قبلی بهش پرداختیم و فرصت نشد عمیقاً ورود پیدا کنیم و تأکید تهیه کننده برنامه سرکار خانم باقری بود که حتما در این برنامه‌ای که حضوراً خدمتون رسیدیم پیگیر باشیم، بحث گردشگری و توجه ویژه به میراث فرهنگی و میراث مذهبیه که در این منطقه هست. خب منطقه پیشوا همونجور که در ابتدای برنامه هم گفتیم هم جاذبه های گردشگری کشاورزی و محیط زیستی داره، هم جاذبه های گردشگری مذهبی داره همونجور که شما گفتید، و جاذبه های گردشگری تاریخی که خیلی میشه بهره برداری کرد و به عنوان یک قطب گردشگری در کل کشور بهش پرداخت. برای رونق گردشگری چه کارهایی انجام دادید؟
در حوزه گردشگری خب ما چند نوع گردشگری داریم که خب همه اینا امکان ایجادش در شهرستان پیشوا، ما بر اساس بوم منطقمون روی چند تا موضوع کار کردیم. اولین موضوع بحث گردشگری مذهبیه به جهت وجود امامزاده جعفر علیه السلام، که خب برنامه‌هایی که داره برگزار میشه با محوریت امامزاده، هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ تنوع، هم ایجاد فضاهایی برای فضای رفاهی برای آسایش زائرین عزیز، این اتفاق افتاده و این عملیات عمرانی هم ادامه داره تا انشالله به اون حد مطلوبی که ما مد نظر داریم برسه. این در حوزه گردشگری مذهبی که من همینجا دعوت میکنم از همه شنوندگان عزیز و هم استانیای خودم در استان تهران، مخصوصا شهروندان تهرانی با طی مسیر یک ساعت یک ساعت و ربع میتونن بیان در پیشوا و به زیارت برادر امام رضا علیه السلام تشریف بیارن و هم از فضای معنوی استفاده کنن و در کنار اون چه اتفاقیه، ما یک موضوع دیگه داریم، بحث میراث کهنی که در شهرستان پیشوا داریم. شهرستان پیشوا آثار تاریخی کهنی داره، ما بزرگترین قلعه خشتی نظامی جهان رو داریم معروف به قلعه ایرج. ما برای این برنامه داریم از محل سفر ریاست محترم جمهور یه اعتبار 1 میلیاردی رو تخصیص داده و توی هفته دولت ما آغاز مرمت این قلعه رو شروع کردیم که خب آماده کنیم، فضاهاش رو آماده کنیم که مردم بتونن خدمات رفاهیشون هم کامل کنیم، مردم و شهروندانی که از نقاط مختلف ایران و دنیا حضور پیدا میکنن بتونن از اون فضا استفاده کنن و از زیبایی های اونجا لذت ببرن. موضوع بعدی ما گردشگری کشاورزیه، یعنی تو این حوزه هم ما با دوستان حوزه جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی جلسات مختلفی رو گذاشتیم. به صورت نمونه 2-3 مزرعه کار رو شروع کردن، مزارع و گلخانه هایی که الان تولید میوه استوایی دارن و تبلیغات میکنن در فضای مجازی و گردشگرها میان اونجا داخل اون گلخانه و هم از نزدیک گلخانه رو مشاهده میکنن، هم اونجا اون میوه استوایی رو خریداری میکنن و فضایی هم ایجاد شده برای اینکه حالا یه نیمروزی رو بتونن از اون فضا استفاده کنن. جدای از این خب ما محصولات دیگه کشاورزی هم داریم که مورد نیاز مردمه، با کشاورزها داریم صحبت میکنیم، با تولید کنندگان محصولات کشاورزی که بتونیم در حوزه محصولات صیفی هم بتونیم مردم رو از تهران به پیشوا دعوت کنیم و بتونن حضور پیدا کنن و استفاده کنن.
جناب آقای تاجیک نوری اشاره کردید به بحث فرصت‌های گردشگری در حوزه گلخانه و بحث کشاورزی. ما یه گزارشی گرفتیم قبل از اینکه خدمت شما برسیم، بریم بشنویم، برگردیم و ادامه گفتگو رو با هم داشته باشیم. وارد یکی از مکانهای بسیار جذاب شهرستان پیشوا شدیم، مکانی که هر طرف چشم می‌گردونیم یه صحنه بسیار زیبا و رنگارنگ می‌بینیم. جناب آقای اردستانی شما بفرمایید، ما الان کجا قرار گرفتیم؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، اینجا گلخانه برادران اردستانی واقع در پیشوا روستای شعیب‌آباد.
متراژ این مکان چقدره؟
متراج این گلخونه تقریبا یه سی هلوش 250 هکتار.
چه محصولاتی پرورش میدین؟
اینجا محصولاتی که ما تولید میکنیم خیار گلخانه‌ای، بادمجان و فلفل و گوجه.
غیر از اینا آیا گل هم دارید؟
نه متاسفانه، ما بیشتر سبزی و سیفی تولید میکنیم که فلفل و بادمجان و گوجه‌مون صادر میشه به کشورهای اوراسیایی.
تا الان چه میزان صادرات داشتید؟
الان تقریبا ما حدود 2 ساله که مستقیم داریم صادرات میکنیم.
این محصولاتی که شما تولید میکنید آیا نشانی سلامت سازمان غذا و دارو رو داره؟
بله، ما هر هفته محصولاتی که تولید میکنیم میفرستیم سازمان غذا و دارو و گواهی سلامت میگیریم طبق استانداردهای جهانی تا بتونیم صادر کنیم محصولمون رو به کشورهای اوراسیایی و کشورهای مختلف.
خیلی از مردم این روزا آگاه شدن از محصولات بیکیفیت و نگران سموم بیکیفیت و یا محصولات تراریختن. شما برای اینکه بتونید محصول خوب تولید کنید چه کاری انجام دادید؟
والا حقیقتا مردم حق دارن بابت این قضیه سوم و بیکیفیت، به خاطر اینکه بازار پر شده از سمهایی که حالا یا تقلبی هن یا اینکه کیفیت مناسبی ندارن و باقی مانده بسیار زیادی دارن. ولی راهکاری که ما داشتیم برای کنترل آفات و بیماری ها این بوده که ما توی گلخونه سعی کنیم شرایط محیطی فراهم نباشه برای رشد آفات و بیماری ها، و اینکه استفاده از عناصر غذایی مقوی تا بتونیم محصولاتمون رو مقاوم کنیم نسبت به آفات و بیماری ها.
از شهرستان پیشوا نام بردید، چه ویژگی های این شهرستان داره که خیلی از گلخونه دارا و باغدارا اومدن به این سمت و در واقع اینجا رو به عنوان یک مرکز باغداری و گلخانه ای انتخاب کردن؟
یک، مردم سختکوشش واقعا مردم سختکوشی دارن، و دو، اینکه از لحاظ محیط جغرافیایی و اینکه نزدیک استان تهرانه، خاک حاصل خیزی که داره، اینا همه باعث شده که تولید توی این شهرستان، تولید گلخانه‌ای توی این شهرستان شاید توی ایران من میخوام بگم رتبه اول، دوم، سوم تو این رتبه است. یک هفتم گلخانه‌ای ایران توی شهرستان پیشواه به خاطر ایناست، یعنی نزدیک بودن به استان تهران، خاک حاصل خیز، آب خوب، و اینکه حالا مردم سختگوش، و سه، اینکه مسئولین توی شهرستان واقعا حمایت میکنن از تولید کننده ها.
این چیزایی که گفتید فرصت های این کسب و کار در محدوده پیشوا بود، چه چالش هایی شما توی این مدت باش روبرو شدید؟
چالش هایی که ما داریم، ما محصولی که امروز داریم تولید میکنیم طبق استاندارد جهانیه، ولی از ادوات و سمومی که استفاده میکنیم اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه با استاندارد جهانی. چالشی که ما داریم یعنی سختی کارمونه برای تولید کردن محصول سالم. اگر بر فرض این عدد فرضیه، بر فرض یک محصول رو که ما بخوایم تولید کنیم سالم با متدای روز دنیا، برای ما در میاد 1000 تومان، ولی امروز ما باید 3000 تومان خرج کنیم تا یه محصول به دست بیاد، چون که بیکیفیتی سموم و بیکیفیتی نهادهای کشاورزی یه مقدار توی بازار زیاده.
فرماندار فعلی پیشوا چه کمکی کرده به شما که بتونید این چالش ها رو رفع کنید؟
آقای تاجیک نوری عزیز یه کار بسیار بزرگی برای ما کردن. ما قبل از اینکه آقای تاجیک نوری فرماندار پیشوا باشه، برای تکمیل زنجیره تولید نیاز به یه سردخونه داشتیم و محل بسته‌بندی. ما رفتیم اقدام کردیم که همچین محیطی رو فراهم کنیم نزدیک به گلخانه ها، یعنی مرکز گلخانه ها باشه، که این تولیدات گلخانه ما خیلی جابجا نشه. ولی چیزی که به ما گفتن این بود که شما باید بری داخل شهرک صنعتی، جایی که 2 ساعت و نیم 3 ساعت با گلخونه‌های ما فاصله داره، بری اونجا زمین بگیری، اونجا سردخونه درست کنی، اونجا مثلا کارتو شروع کنی. انقدر سختش کردن که ما منصرف شدیم، ولی تو دوره آقای تاجیک نوری هم خودشون خیلی حمایت کردن، هم جهاد شهرستان، واقعا جهاد کشاورزی شهرستان واقعا زحمت کشیدن برامون.
الان شما مشکلی در نگه داشت محصولاتون ندارید؟
الان حقیقتا مشکلی ما در نگهداشت محصولات نداریم، ولی بعضی جاها یه سری گلگی است از جهاد استان، نه از جهاد شهرستان. جهاد استان بعضی اوقات یه مقدار اذیت میکنه ما رو، اونم نه خودش ها، این کلینیک دارا میان یه مقداری بهونه گیری میکنن برای باری که ما تولید کردیم، عیب و ایراد میذارن روش و باعث میشه که ما متضرر بشیم.
خیلی ممنون و ممنون که ما رو دعوت کردید به گلخانه خودتون. خدمت شنوندگانی که الان پای برنامه رادیوی نشستن، ما در خدمت شما هستیم در برنامه پل مدیریت همراه با فرماندار محترم شهرستان پیشوا جناب آقای ابراهیم تاجیک نوری. جناب آقای تاجیک نوری، شنیدیم صحبت‌های کشاورزمون رو در مورد مشکلات و معضلاتی که برای صادرات و نگهداشت محصول دارند. چه حمایت‌هایی از سمت فرمانداری صورت می‌گیره برای توسعه کار این کشاورزان و توسعه صنعت کشاورزی پیشوا؟
ببینید، در حوزه کشاورزی حقیقتاً دولت هم خدمات بسیار ویژه‌ای رو داره به کشاورزها میده، هم تسهیلات خوبی داره میده. خدمات شامل چی؟ شاید شنوندگان و کشاورزان عزیز که الان صدای منو میشنوند، ما در بحث تأمین انرژی گلخانه ها تقریبا دولت هیچ هزینه ای رو بابت این از کشاورزها نمیگیره. یعنی خب از محل اعتبارات دولتی ما یک خط لوله 70 کیلومتری کشیده شد، خط لوله گاز برای گازرسانی به گلخانه ها، که فقط کشاورز اون حق انشاب رو پرداخت میکنن و گازبهایی که بابت مصرف اون مبلغ گازبها هم بسیار مبلغ پایینیه، یعنی مبلغی نیستش که حالا ما بگیم یه مبلغ خیلی نسبت به بهای واقعی گاز و هزینه‌های تولید در کشور مشابه.
درست.
خب در تأمین برق همچنین دولت حمایت‌های خیلی خوبی رو داره انجام میده. در تسهیلات ریالی هم دولت تسهیلات خوبی رو داده، هم در سالهای قبل که ما برای ایجاد گلخانه تسهیلات بلاعوض داشتیم برای اینکه بتونیم برای بهینه کردن مصرف آب و بالا بردن سطح کشت و کیفیت، این اتفاق افتاده و حمایت هایی رو تو این زمینه ما داریم از عمده کشاورزا که خیلیش قابل مشاهده نیست، یا تا ما گزارشش رو ندیم خیلی قابل مشاهده نیست. یکی از اتفاقای دیگه ای که افتاد و ما بعد به ورودمون تو همون مجموع نظام مسائل شهرستان بهش رسیدیم، تو حوزه زنجیره تأمین و زنجیره تولید ما دیدیم یه جاهایی ما این زنجیره کامل نیست. خب با نخبگان حوزه کشاورزی و کشاورزان جلسات متعددی رو داشتیم. یکی از این حلقه های مفقوده مراکز بسته‌بندی محصولات کشاورزی است. خب قبلا کشاورزهای ما محصولاتشون رو به استانهای همجوار می بردن برای بسته‌بندی. هم خب از زمان بسته‌بندی، از زمانی که محصول چیده می شد تا زمان بسته‌بندی فاصله می افتاد و محصول افت کیفیت پیدا می کرد و تو صادرات به مشکل می خورد، هم هزینه برای کشاورز ما ایجاد شده بود. مشکل هم خیلی مشکل سنگینی نبود. حالا دوستان از قبل می گفتن اینا حتما باید برن تو شهرکای صنعتی و اینها، کشاورز هم قبول نمی کردن و ما با همکاری جهاد کشاورزی استان و شهرستان که واقعا مساعدت های خیلی خوبی رو داشتن، تونستیم تا الان 3 مرکز بسته‌بندی رو توی شهرستان ایجاد شده و این محصولات کشاورزی که دارای گواهی سلامت سازمان غذا و دارو هستن به کشورهای مختلف صادر میشه از مبدأ پیشوا. و از روزی که ما این تقریبا از بهمن ماه سال گذشته که ما این مراکز رو راه اندازی کردیم، چیزی بیش از 30,000 تن صادرات رو از مراکز بسته‌بندی خودمون داشتیم.
یعنی این بسته‌بندی ها در مبدأ با کیفیت عالی بله، برای صادرات بله. انجام میشه.
این تقریبا ماندگاری محصول رو تا 14 روز افزایش میده. چرا؟ چون بلافاصله محصول وقتی که چیده میشه میره تو اتاق شوک، اونجا یه شوک سرما بهش میخوره و ماندگاری محصول رو بالا میبره.
به لحاظ شکیل بودن چطور؟
تو بسته‌بندی های بسیار شکیل، بسته‌بندی های بسیار استاندارد و بازار پسند و مشتری پسند. دیگه فله‌ای ما صادر نمی کنیم. یعنی اینجا کشاورز سود بیشتری رو میبره. نکته دوم، دست دلال قطع میشه. یه حلقه مفقوده دیگه داریم که اینجا اگر صدای من رو دوستان وزارت جهاد کشاورزی و جهاد استان میشنوند، درخواست داریم که این اتفاق سریعتر بیفته. ما تقریبا 2 ساله داریم پیگیری میکنیم. مرکز صادرات محصولات کشاورزی شو دولت مجوزش رو داده، حالا یه سری کارهای اداری داره، داریم پیگیری میکنیم و منتظر صدور مجوز از سازمان جهاد استان تهران هستیم که درخواست میکنم از این برنامه اگر صدای ما رو میشنوند کمک کنن که این مرکز هم راه بیفته و این حلقه زنجیره تأمین و تولید ما تکمیل میشه و اینجا محصول میاد تو مرکز صادرات، بسته‌بندی ها، قرنطینه ها، همه کارهای صادرات اون انجام میشه و مستقیم صادر میشه. دیگه توی مرکز صادرات دیگه نمیره. هم هزینه های ما رو کاهش میده، همین که اینجا قطب کشاورزی استان تهران. ما سالیانه نزدیک به 1,000,000 تن در شهرستان پیشوا تولید محصولات سیفی و سبزی داریم.
این الان تولیداتی که شما دارید میگید همین یه شهرستان به اندازه تولیدات خیلی از کشورهای اروپایی
بله، بله.
هستش.
ما خیلی واقعا این ظرفیته و این ظرفیت رو این تازه منهای تولید محصولات دامی ماستا، دامی و محصولات پروتئینی، اینها این فضای فرای اون محصولات هست. یکی دیگه از این زنجیرهایی که ما داریم این رو دنبالش هستیم، مراکز تبدیل این محصولات کشاورزی به محصول دیگه، یعنی فراوری محصولات کشاورزی که اون رو هم داریم کار میکنیم. با سرمایه گذارای مختلف نشستیم، مذاکره کردیم که بتونیم استقرار این صنایع تبدیلی رو هم توی شهرستان داشته باشیم. تقریبا ما این زنجیرمون کامل میشه و میتونه سود خوبی رو برای کشاورزای ما داشته باشه، در نتیجه باعث مهاجرت معکوس میشه، در نتیجه باعث رونق کشاورزی میشه، در نتیجه باعث اشتغال زایی میشه و باعث میشه که کشاورز ما اون سود واقعی و حقیقی رو به جای که دلال ببره مستقیم به جیب کشاورز بره.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم.
یک ملت به دست خود و با ابتکار خود و نیروی خود اگر تولید کند و مصرف کند و بتواند حتی شعاع مصرف تولیدات خود را در بیرون مرزهای خود گسترش بدهد، به یک مفهوم خاصی و مهمی از اقتدار دست خواهد یافت. این نیاز کشور ماست. تأکید جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز بر روی مسئله کشاورزی عمدتاً به خاطر این جهت است. ما نباید نیازمند دیگران باشیم.
شما به عنوان فرماندار پیشوا آیا بازارچه‌های محلی هم تعبیه کردید که مردمی که از شهرهای دیگه میان یا مردم خود همین شهرستان اطراف بتونن خرید کنن، بتونن محصول رو مستقیم از بازارهای محلی خریداری کنن؟
حقیقتا انجام دادیم ولی خودمون راضی نیستیم.
چرا؟
به جهت اینکه هنوز تو همون قالب گردشگری کشاورزی به صورت منظم نیست، پراکنده است. مثلا الان ما یه روستایی رو داریم توی شهرستان به نام روستای عسکرآباد. این روستا 90% تولیدش سبزیجاته که با آب کشاورزی و با آب چاهای عمیقه، یعنی کاملا آب 100% سالمه و با پساب و اینها کش نمیشه. در همین فصلی که الان شما تشریف آوردید، فصل پاییز، ما مردم از تهران از شهرهای اطراف خیلی میان تو این روستا سر زمین سبزیهایی که میخوان برای منزل، حالا سبزیهای مختلفی که خانم ها معمولا بهتر اون رو میدونن، میان خرید میکنن. ولی در قالب یک بازارچه ما تو برنامه اون هست که بتونیم جشنواره‌هایی رو تو این زمینه بذاریم که جشنواره‌های روستایی رو داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. در قالب جشنواره و فروش محصولات کشاورزی رو در شهرستان برنامه‌ریزی می‌کنیم. تا الان چند تایی رو برگزار کردیم، خودمون راضی نیستیم، شاید مراجع کننده و مردم میان استفاده می‌کنن، ولی تا اون نقطه‌ای که ما بتونیم این جشنواره‌هامون جاذبه داشته باشه و بتونیم تبلیغات خوبی رو بکنیم، چون ما تو تبلیغات دستمون بسته است، وگرنه محصول کشاورزی ما اینجا به وفور داریم، عرضه کننده هم به وفور اینجا وجود داره، اینجا خریداره که ما باید جذبش کنیم. تو حوزه خریدار خب نیاز داره هم دوستان رسانه باید به ما کمک کنن تا با شناسایی اینجا هم یه روز رو لذت بخش براشون که بیان کنار مزرعه و از کنار مزرعه محصول سالم رو بخرن، همین که خب قیمت مناسبی هم میتونن این محصولات رو بخرن، که ما در تا الان چندین جشنواره برگزار کردیم. البته کسایی که مراجعه کرده خیلی راضی بودن، ولی ما انتظار اونه که در کنار شهر چند ده میلیونی تهران ما باید خیلی مراجعاتمون و گردشگر کشاورزیمون بیشتر بشه.
شما علاوه بر این نمایشگاه‌هایی که برای محصولات کشاورزی گذاشتید، نمایشگاه‌هایی هم داشتید برای محصولات تزیینی، گل‌ها و گلدان‌های مختلفی که حالا گلدان آپارتمانی یا گل‌های تزیینی و زینتی بوده. اونا چقدر موفق بودن؟
ما یکی از کارهایی که در روستاها و شهرستان هست بحث اشتغال خانگیه و حمایت از صنایع دستی. خب شهر پیشوا و روستاهای شهرستان پیشوا دارای صنایع دستی ویژه خود شهرستان هستند، مثلا فرش تو این حوزه، در حوزه خراتی، در حوزه گلیم، در حوزه چرم و حتی در حوزه هول بافی که احیا کردند و دارن کار انجام میدن، در حوزه سفال و سفالگری و هنرهای تو این دست دارن کار انجام میدن و همین جشنی هم که برگزار شد امروز و عشایر و روستایی ها اومدن و هنرمندان صنایع صاحبان صنایع دستی اومدن هنرهاشون رو به نمایش گذاشتن و یک بازارچه فروشی رو ایجاد کردن که بتونیم با حمایت از این گروه به اقتصاد خانواده کمک کنیم. و در حوزه فرش ما به جد ورود پیدا کردیم و کارگاه‌هایی که در روستاها از قبل وجود داشته، کارگاه‌های تولید فرش، فرش دستباف، اینها رو داریم حمایت می‌کنیم، احیا بکنیم که انشالله بتونیم هم به اقتصاد خانواده کمک کنیم هم به تولید کشور. و فرش به عنوان یکی از صنایع دستی ملی که هر جا ما صحبت از هر جای دنیا ما صحبت از فرش می‌کنیم کنارش نام ایران میاد و رو این حوزه هم داریم کار میکنیم که انشالله بتونیم تو این حوزه هم توفیقاتی داشته باشیم
انشالله. شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران، ما امروز همراه با عوامل برنامه پل مدیریت میهمان شهرستان پیشوا بودیم و در خدمت فرماندار محترم شهرستان پیشوا. همونطور که ایشون اشاره کردن، حالا چند تا روستایی که ما مراجعه کردیم کارگران مشغول کار بودن و توسعه شهرها روستاها رو به وضوح میشه اینجا دید و انشاءالله کشورمون کشور آباد ایران هر روز آبادتر بشه و شهرستانهای استانمون هر روز شکوفاتر بشه. ممنونم از دعوتتون جناب آقای تاجیک نوری. انشاءالله که باز هم در ماهای آینده میزبان یا میهمان شما باشیم و صدای مردم شریف استان تهران رو بتونیم به گوش شما برسونیم و شما هم حرفاتون رو بی‌واسطه از طریق رسانه ملی بتونیم به گوش مردم برسونید.
ممنون. منم تشکر میکنم از سرکار خانم شاه مرادی که زحمت کشید به پیشوا تشریف آوردید، تهیه کننده محترم برنامه، و عوامل محترم و عزیزان برنامه پل مدیریت و رادیو تهران. من همینجا از همه مردم استان تهران دعوت میکنم حتما در یکی از آخر هفته ها برای یک سفر زیارتی و گردشگری به پیشوا تشریف بیارن و مردم خونگرم شهرستان پیشوا انشاءالله پذیرای این عزیزان خواهم بود و بتونن یک روز رو در پیشوا سپری کنن، هم از فضای زیارتی اون استفاده کنن، هم از بازار سنتی، هم از فضای کشاورزی و فضاهای تاریخی انشاءالله استفاده کنن، و انشاءالله در برنامه بعدی ما بتونیم باز خبرهای خوبی رو به مردم بدیم و شاهد پیشرفت شهرستان پیشوا باشیم
انشاءالله. شنونده برنامه پل مدیریت بودید. به مدیر گروهی جناب آقای محمود خا، مدیر محترم برنامه، سرکار خانم ساناز باقری تهیه کننده برنامه، جناب آقای محمدی هماهنگی برنامه، و من مهدی سادات شاه مرادی مجری و نویسنده برنامه پل مدیریت، انشاءالله که صدای شما بوده باشیم در این برنامه، همراه ما باشید و در سری جدید برنامه پل مدیریت با ما به شهرستان‌های مختلف استان تهران بیاید و با معضلات و فرصت‌های این شهرستان‌ها بیشتر آشنا بشید. موفق باشید. خدا نگهدار.
اگر به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین، با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت.